بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين العان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. در شب ولادت با سرسعادت حضرت علی بن موسی رضا، بحثی رو که در این دقایق عرضه می دارم یه بحث کاربردی است، معرفت عملی است. در روایت از لسان امام صادق، قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرمایند به این که ثلاث فیهن المقت من الله، سه خصوصیت که اگر در هر کسی باشد خدا دشمن اون آدمه. این خصوصیت دشمنی خدا رو در پی داره، عملیاتی است. اگه کسی بخواد خدا دشمنش نباشه باید از این سه خصوصیت چی باشه؟ دور باشه. دیگه نیازی نیستش که اثبات کنی خدا هست نیست. ما که به اجمال خدا را قبول داریم، همین خدایی که قبول داریم می‌فرماد من دشمن سه گروه هستم، با سه طایفه میونه ندارم. گروه اول، خصوصیت اولی که حضرت صادق علیه السلام می‌فرماد اگر در کسی باشد من دشمن او هستم، یعنی خدا دشمن او هست، المقت من الله، دشمنی خدا رو در پی داره، می‌فرماید این مخصوص کسانی است که نوم من غیر سحرن، کسانی که شب رو میخوابن بدون شب زنده داری. شب تا صبح اگر کسی یه روند خوابید خدا دشمنشه، بیدو در مستی. خیلی ساده. سخت بود؟ نه. شب تا صبح اگر کسی یه دنده خوابید خدا دشمنش. عبادت شب دو تاست، یک یستغفرون بل اصحار، اهل توبه است. یه تورقی حضرات اگر در مفاتیح بکنن، دعایی که برای توبه و استغفار وجود داره رو انتخاب بکنن، انگاه شب مثلا نیم ساعت سه رو همین دعا رو تکرار بکنه. این خودش رو از حیطه کسانی که خدا دشمنش هست رو چیکار کرده؟ خارج کرده. عبادت دوم که برای اهل شب هست نماز شبه. منافع نماز شب رو همه تو زیاد شنیدید، ولی در نماز شب خدمت امام عصر علیه السلام رسید سید رشدی، به امام عصر گفت آقا توصیه کنید، به من بگید، نسخه به من بدید. این نسخه امام زمان علیه السلامه. چرا ما به نسخه امام عصر علیه السلام توجه نمی کنیم؟ برای آدم شدن ایشون این نسخه رو فرمودن. اون شخص به امام گفت آقا من نسخه بدید، مسجد جمکران اگر رفته باشی این نسخه رو نوشته تو تابلو. حضرت فرمودن الجامعه الجامعه الجامعه، یعنی زیارت جامعه بخون. نسخه اول، قلم اول، چه تحریم باشد چه تحریم نباشد، این قلم همه جا پیدا میشه. قیمتی هم نداره، فقط همت میخواد. یاد کنیم از گذشتگان. امام در 14 سال که در کنار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، این توفیق رو خدا به ایشان دادن که هر شب کنار حرم امیر علیه السلام ایستاده 14 سال زیارت جامعه کبیر میخوندن، الجامعه. آقا قلم دوم فرمود العاشورا، زیارت عاشورا. این قلم هم همینجا پیدا میشه. این هم خیلی چیز سنگینی نیست، به تحریم هیچ ربطی نداره. و سومین قلمی رو که امام زمان به عنوان نسخه برای سید رشدی پیچیدن فرمود از صلاة اللیل، نماز شب. این توصیه امام زمان علیه السلامه. چطور شما گاهی محبت بکنید مثلا به بنده میگه آقا یه ذکری بده، ذکر من رو قبول میکنی؟ البته من به حدی تا حالا ذکر ندادم. از امثال بنده ذکر رو قبول میکنی ولی از امام زمان قبول نمیکنی؟ خط اول آدم آدمیزادی مال ایشونه، ایشون آدم میسازه. اون نماز شب عبادت شبانه است. من در باب نماز شب صحبت زیاد کردم اما بعضیش قابل تکراره. تکرارش هم از باب تشویق و ترغیب، اولا خودم، ثانیا مستمعین. اینقدر این نماز شب در دستگاه اهل بیت ارزش داره که حضرت صادق علیه السلام انعطاف عجیبی رو ایجاد میکنن تا ما مبادرت به نماز شب بکنیم. اولا یه حدیث بخوانم از ساحات مقدس حضرت ختمی مرتبت، آنگاه این توصیه امام صادق را عرض کنم. پیغمبر یه حدیثی خواندن، فرمودن هر روز عالم برزخ یک سخنرانی داره در 5 بند، 5 جمله میگه عالم برزخ، همون جایی که هممون بله قراره بریم، حالا یکی زودتر یکی دیرتر، ولی هممون باید بریم، رفتنش قطعیست، زمانش دست حضرت حقه، مال یکی دیرتر مال یکی زودتر. بعد پیغمبر فرمودن که یکی از 5 بند سخنرانی اینه که عالم برزخ میگه انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم، فحملوا الی السراجا، با خودتون چراغ بیارید. طبیعت انسان از تاریکی فراری است. 5 دقیقه که برق میره زود دنبال یه شمع میگردی که روشن کنی. حالا که دیگه الحمدلله الان موبایلتو میزنی، چرا بلافاصله اینو میزنی؟ چون طبیعتت از تاریکی گریزانه. شما این طبیعت رو به برزخ هم میبری. و پیغمبر ما بفرماد عالم برزخ تاریکه. بعد بفرماد بگی با خودتون چراغ بیارید. یه آدم زرنگ اونجا بود، دستشو بالا کرد، خیلی مؤدب، بیره یا رسول الله، عرض کرد پیغمبر شما که فرمودی عالم برزخ میگه انا بیت الظلمه فحملوا الی السراجا، با خودتون چراغ بیارید. قیل یا رسول الله ما السراج، چی با خودمون ببریم؟ چه چراغ ببریم؟ چراغ قوه؟ چی باید با خودمون ببریم؟ قال رسول الله صلاة الله، چراغ شب اول قبل چی آقا؟ نماز شب. حالا اگه نمیتونیم با خودمون چراغ ببریم، یعنی همه عمر در همه هفته نماز شب بخونیم، حالا اقلن یه چراغ یه شاخهی با خودمون ببریم، هفته یه شب نماز شب بخونیم. و الا برادر من اگر نخوانی اونجا تاریکه، روشن شدنش به نماز جماعت نیست، روشن شدنش به انجام واجبات نیست، به نماز شب که روشن میشه. وقتی کسی در خدمت امام صادق، انعطاف امام رو بخوام بگم، دلیلش چیه؟ دلیلش که این است که بخواد همه تو صف نماز شب باشن، به یه نحوی دستشون توی این عمل باشه، چون این عمل مهمه. گاه اگه من نتوانستم 11 رکعت نماز شب رو در شب بخوانم، مثلا کارمندم، فرداز با صبح ساعت 6 بلند شم سر کار باشم، برای که 6 سر کار باشم باید 5 از خواب بلند شم بیام بیرون تا مثلا فرض کنید از سرویس اداره عقب نمونم، خلاصه 5 این تلویزیونم اگر بذاره ما ساعت 1 میخوابیم، خلاصه اگه بذاره. خب نمیتونم 5 صبح بلند شم مثلا فرض کنید حالا 1 ساعتم بذارم بس نماز شب، ما تلویزیون رو باید تا آخرش رو ببینیم، اون که اصلا امکان نداره که خاموشش کنیم نماز شب بخونیم. ولی خب حالا به هر صورت گرفتار، امام فرمود 11 رکعت رو در روز قضا کن، اینقدر مهمه. هیچ عمل مستحبی قضا نداره، ولی حضرت فرمود برای که باید با خود چراغ ببری، چراغ شب اول قبل نماز شبه. گاه اگر نتوانستم 11 رکعت رو در روز قضا بکنم، امام یه پله میاد پایین میفرماد در شب اون 3 رکعت نماز رو بخون، یعنی 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر، این رو اقلا بخون با خودت. گاه اگر نتوانستم، حذف اون 3 رکعت رو در روز بعد قضا کن. بابا اگر نشد، امام باز یه پله بیاد پایین، برای که من و تو صف نماز شب خونه باشیم، چون نماز شب مهمه. فرمود نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخون و بعد از نماز عشا دعای شریف آمن الرسول رو بخون، همون دعایه آخر سوره مبارکه بقره. اگر کسی این رو بخونه ثواب نماز شب در نامه عملش می‌نویسه دیگه، امان از این که آدم نخواد کاری انجام بده. گواه اگر یک کسی باشه که نماز جماعت نتونه شرکت بکنه، حضرت فرمود اگر نیم شب تشنه شد، از خواب بلند شد، قدری آب خورد، بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، این ثواب نماز شب رو داره. چرا اینقدر انعطاف پیدا میکنه؟ برای که نماز شب مهمه. چرا نماز شب مهمه؟ چون وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بفرماید اگر کسی عبادت شب نداشته باشه و شب تا صبح یه روند بخوابه، خدا دشمن این آدمه. خب با خوندن نماز شب کاری بکنیم که دیگه دشمنی خدا رو تو پرونده همون نداشته باشه، دشمنی خدا رو توی پروندهمون نداشته باشه. عبادت شب، عبادت شب خیلی اهمیت داره. در یک حدیث قدسی ببینید چی کار میکنه خدا واسه اینجور آدم ها که شب از خواب بلند میشن عبادت میکنن، دیگه چی کار باید بکنه؟ فرمود تو بیا به طرف من، من میام به طرف تو، تو 1 وجب بیا، من 10 وجب میام، تو به حالت راه بیا، من به حالت دو میام، ولی خب تو بیا. میره واسه اینا میگه ببین چجوری میام، برای کسی که براش اومده. به بعضی از انبیاء الهی چنین در حدیث قدسی آمده که وحی شد، اوحد الله الی بعض صدیقین، وحی کرد خداوند علی اعلی به بعضی از انبیاءش، انلی عبدن انلی عبادن من عبیدی، من یه بنده هایی دارم، حالا میخوام خصوصیت این بنده هاشو بگم. یحبون، منو خیلی دوست دارن. و احبهم، منم اونا رو خیلی دوست دارم. یشتاقون الیه و اشتاق الیهم، اینا مشتاق منم، منم مشتاق اینا هستم، شوق دارم برای ملاقات من، منم برای ملاقات اینا شوق دارم. و یذکرون و اذکرهم، اونا به یاد من هستن، منم به یاد اونا هستم. بعد خدا به اون پیغمبرش میفرماید فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ، اگه تو هم روش اونا رو داشته باشی، أَحْبَبْتُكَ، تو رو هم دوست خواهم داشت. وَإِنْ أَدَلْتَ عَنْهُمْ، اگر اون طریقه رو نداشته باشی، یعنی مشتاق من نباشی، منو یاد نکنی، منو دوست نداشته باشی، مَقَتُكَ، دشمنت خواهم بود. قال یا رب و ما علامتهم، علامت اون بنده هایی که تو رو دوست دارن تو هم اونا رو دوست داری چیه؟ حالا ببین ما ها اینو داریم یا نداریم، خدا وکیلی خودمون رو ارزیابی کنیم. حاسبو قبل ان تا حاسبو، تو نامه عمل هممون نماز واجب هست، حالا چقدرش به درد بخوره معلوم نیست، اون هم معلوم میشه. اون چیزایی که تو نامه عمل اون ممکنه نباشه ایناست و بر اساس اینا ارزیابی میکنن، میگه اگه اینا نباشه دشمنت. خب یراعون از زلال بن نهار کما یراع شفیق قنمه، این آدم ها خصوصیتشون اینه، از صبح که از خواب بلند میشن نگرانه، مثل چوپان که برای گوسفنداش نگرانه. یهنون الی غروب شمس کما تحن الطیر الی اوکارها عند الغروب، به غروب آفتاب آنچنان مشتاقن که پرنده برای رفتنش به لانه‌اش مشتاقه. پرنده وقتی میخواد بره طرف لانه‌اش چقدر شوق داره، به جهتی که میگه آخش امروز هم صید کسی نشدی، ته دلش کیف میکنه. این بعض الانبیا رو خدا میفرماید به این که اینا منتظر غروب آفتاب هم. وقتی غروب آفتاب میشه کیف میکنن. فإذا جنهم الليل، شب میرسه، واختلت الظلام، تاریکی فرا میرسه، فرشت الفرش و نصبت الاسره، همه خانواده دور هم جمع میشند و مثلا برای استراحت و اینا، و خلا کل حبیب به حبیبه، اونجا هر کسی به خلوت خودش میره تو خونه، یکی با کامپیوترش و امیره، یکی به تلویزیون و امیره، یکی با مطالعه بکنه، یکی حالا تو خونه هر کسی بیره سراغ محبوبش، همونی که بیشتر همه دوست داره. وقتی همچی شرایطی شد، تاریک شد، نسبو الی اقدامهم، اینا رو پاشون برای احترام نیستن، قائم باللیل، شب زنده دارن. و فترشو الی وجوههم، صورتاشون رو به خاطر من روی خاک بیذارن. و ناجون به کلام، با کلام من با من مناجات بکنه، حرف خودشون رو نمیزنن، اونایی که تو دعا اومده اونا رو میخونه. و تملقون به انعام، به واسطه نعمتهایی که بهشون دادم شکرگزاری میکنن، یعنی اینا همواره نیمه پر لیوان رو ببینن، ولی داستان جناب لقمان رو عرض کردم. این داستان خیلی داستان مهمیه. لقمان پیغمبر نبوده، حکیم بوده، ولی آدمی است که انقدر اعتبار پیدا میکنه که در قرآن پیامبر عظیم الشأن اسلام اولا یه سوره به او اختصاص میدن، ثانیاً کلام او رو ذکر میکنن، میگن او این دستورها رو داده، یعنی ارزش گذاری برای جناب لقمان. اما لقمان همینجوری به جایی نرسیده. لقمان بنده بود، غلام بود، صاحب داشت، ارباب داشت، منتها اربابی که اون اربابه بیشتر خدمت گذاره جناب لقمان. میفهمید که این جنسش با همه فرق میکنه. به دست خودش میوه پوست میکن میداد به غلامش که جناب لقمان باشه. یه روز خربوزه قاچ کرد، قطعات مختلف رو داد به ایشان خورد و قاچ آخرم خودش خورد. تا گاز زد دید تلخ، ریخ بیرون، قاچ داشت به هم میخورد. لقمان؟ بله. گفت این که به تو دادم تلخ بود؟ گفت آره. گفت خب چرا نگفتی؟ گفت تو یه عمر شیرین دهن ما گذاشتی، حالا یه دونش تلخ بود، که از مروت دوره که. وقتی با ارباب زمینیش این کارو بکنه، با ارباب حقیقیش شکار میکنه. یه عمر ما شیرین داده، حالا یه بیماری هم داده، یه چند وقتی گرفتارش، باید دادار دادار کرد. حالا یه آدم بد اخلاقی هم تو زندگی هست، یا شوهر یا زن دیگه، حالا بقیهش خوبه، حالا این اخلاقه چیکارش کنیم دیگه؟ باید در بوغ و کرنا کرد که آقا مثلا فرض کنید کیه، چقدر اصلا این همه شیرینی داده. اینا آدم هایی هستن که نیمه پر لیوانو میبینن. لذا میگه به این که تملقون به انعام. اینا وقتی میخوان با من صحبت کنن، به واسطه نعمت هایی که من بهشون دادم سپاسگزاری میکنن. ما بین صارخ و باکن و بین متعوه و شاکن. اینا در حالت مختلف هستن، گاهی گریه میکنن، گاهی آه و ناله میکنن، گاهی گله و شکوه میکنن. بین قائم و قاعد، گاهی ایستادن، گاهی نشستن، و بین راکع و ساجد، گاهی در حال رکوع هستن، گاهی در حال سجده. این حال اون آدم هست. از صبح که بلند میشه اصلا به صبح تا غروبش گاهی نداره، منتظر آفتاب کی غروب میکنه. وقت صحبت با خداست. به عینی ما یتحملون من اجلی و به سمعی ما یشکون من حبی. من میبینم اینا در فراغ من دارن میسوزن، مثل گندم روساج هستن، و به سمعی و به گوش خودم میشنوم ما یشکون من حبی. شکایت دارن، اما شکایتشون از محبت منه، نه شکایتشون از دنیا باشه. دنیا رو که طلاق دادن، از عشقی که من در دلشون قرار دادم شکایت میکنن که چرا ما در مقام فراغیم و به وصل نمیرسیم. این حال اوناییست که خدا به پیغمبرش گفت باید مثل اینا باشی، به پیغمبرش مثل اینا باش. بعد به ایشون فرمود به این که من به اینا سه چیز میدم مزدشون: اول ما اعطیهم سلاسن، اولین چیزی که بهشون میدم اینه، اقذف من نوری فی قلوبهم، از نور خودم در قلب اینها میتابانم. الله نور السماوات ول، من از این نور در قلوب اونها قرار میدم. خب این نور که در قلب معنوی اونها قرار میگیره چه خصوصیتی ایجاد میکنه؟ فیخبرون عنی کما اخبر عنهم، اینا هم من خبر، اینا به واسطه اون نوری که من بهشون میدم من میبینم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، این به واسطه اون نوره دیگه. اینا برای دیدن خدا نیاز به دلیل ندارن. آقای من، مولای من، حضرت سید الشهدا فرمود متا قبطه حتی تحتاج الی دلیل، کی غایب بودی تا بخوام برات دلیل بیارم که هستی؟ بعد یک بیانیه عالی، عمیت عین لا تراک، کور اون چشمی که تو رو نمیبینه. نه کور باد، نفرین نیست. اگه نفرین باشه که هممون کوریم که به نفرین، ما نسو نمیبینیم خدا رو، ما دست خدا رو تو زندگیمون نمیبینیم، مثلا خدا تو زندگی ما نیست. علکی حرفایی رو بس خودمون میزنیم. امام حسین میفرماد امیت عین لا ترا، چشمی که تو رو نمیبینه کوره. چرا یه حرف رو میزنه؟ چون خدا از اون نور در قلب مبارکش تابانده و از او خبر میده. چشمش میشه خدابین، وجودش میشه خدایاب. این اولین خصوصیت برای کسانیست که شب زنده داره. دومین چیزی که میدم، لو کانت السماوات والارضون و ما فیهما من مواریثهم، اگر هفت آسمان و هفت زمین رو به اینا بدم و ما بین اینا رو بهش بدم، لستقللتها، کمه. همه دنیای مادی رو من به اینا بدم کمه. سومی خصوصیتی رو که میده، یعلم احدون و سالس اقبل به وجهی علیهم افترا من اقبلت علیه به وجهی. سومین خصوصیتی رو که بهشون میده اینه که میفرماید من خودم روبرو میشم با اونا، خود من، نه ملکم، خود من روبرو میشم با اونا، یعنی تحت حمایت من هستن. و بعد میفرماید به این که یعلم احد ما اريد ان اعطيه، میدونی افترا من اقبلت علیه به وجهی، میفهمید کسی رو که من خودم باهاش روبرو بشم، یعلم احد ما اريد ان اعطيه، اصلا کسی میتونه بفهمه که من چی میخوام به اون آدم بدم؟ کسی رو که من باهاش مواجه میشم. سه تا خصوصیت. خدا از نور خودش میتواند که ازش خبر بده. اگه دنیا و مافیه ها رو بدن میگه کمه. سوم میگه خودم باهاش روبرو بشم، خودم. بعد که بخوام باهاش روبرو بشم اصلا میفهمه چی میدم به اون آدم؟ نه. این که شما ببینید یه قطره اش بر امام حسین چقدر، یک قدم زیارت امام حسین چقدر، دعا تحت قبه امام حسین چقدر، چون حسین ابن علی از دسته انسان هاییست که خدا با او مواجه شده است، روبرو شده است، خودش با او روبروست. این خصوصیت اول که دیگه حالا خیلی پیرامون این بحث نکنم. نماز شب چه خصوصیتی داره، نماز شب چه ثمره‌ای دارد، اینا رو دیگه بذارید در جاهای دیگه بحث بکنم. پس فرمود اولین چیزی که اگر داشته باشیم خدا دشمنه، نومون من غیر سحر، خواب بدون چی آقا؟ شب زنده داریم. حالا ممکن است حضرات بگن که ما نماز شبش رو حال داریم بخونیم، نه استغفارش رو. نماز قضا داری یا نداریم؟ بالاخره باید نماز قضا رو بخونی دیگه. تو بگید نماز شب مستحب به نخونیم هم نخونیم، ولی نماز قضا رو که باید بخونی دیگه. حالا الا ماشاءالله صبحش که دیگه حتما بیشتر از تعداد ریگ های بیابان است که خواه میگه همین نماز صبح و شبت قضا کن، اون که داری قضا میکنی و هم شب بخون، نه اینکه بگی آج آقام نماز صبح نخونیم شب قضاشو بخونیم. اون نمازهایی که ازت قضاشو داره شب بخون. ولی این نکته رو یادمون باشه، برزخ تاریکه، چراغ تاریکی شیعه ها نماز شبه. اگه چل چراغ با خودمون نمیبریم، یه چراغ یه شعله‌ای با خودمون ببریم، حداقل هفته یه شب نماز شب بخونیم. و فرمود اگر کسی شب زنده داری نکرد و تا صبح یک دنده خوابید، خدا دشمنش. دومین خصوصیت فرمود وزه کن من غیره عجب، خنده بدون دلیل دشمنی خدا رو در پی داره. کسی بی دلیل بخنده. این که جامعه ما نیاز به نشاط داره، این که مردم ایران افسردن، این که باید مردم رو شاد کرد، اینا همش درست، اما هیچ ربطی به خندیدن نداره. هیچ ربطی به خندیدن نداره. ما جهانبینی رو درست کنیم نشاط پیدا میکنیم. جهانبینی مادی هر چقدر هم که داشته باشی ولی روزی 100 دقیقه هم بخندی، در انتها نشاطی وجود نداره، چون خصوصیت دنیاست. یک. دو، دین مبین اسلام با خنده هیچ مشکلی نداره. با 3 چیز مشکل داره در باب خنده. با هست خنده هیچ مشکلی نداره، اما با 3 چیز در باب خنده مشکل داره که اون 3 چیز رو خواهم گفت. سومین چیزی که وجود دارد این است که برای توجیه خندیدن هرگز نروید سراغ علی ابن ابی طالب که بگید علی میخندید. آقا جان علی میخندید، علی مزاح بود، علی شوخ بود، این یکی از لاطائلات سقیفه است. اونایی که بعد از پیغمبر کودتا کردند، برای اینکه به مردم بگن ما چرا علی رو گذاشتیم کنار، دلیلی نداشتن که چرا علی رو گذاشتیم کنار. و به چه دلیل؟ گفتن علی خیلی مزاحه. اونا گفتن علی مزاحه، نه اینکه علی مزاحه. علی کسی است که میفرماید اگر کسی شوخی بکند با کسی، عقل او از بین رفته است، هیبت او از بین رفته. کسی که این حرف میزنه خودش اهل شوخی نیست. اینایی که میگن علی ابن ابی طالب مزاحه، اینا تبعیت از کی دارن میکنن؟ از سقیفه دارن میکنن. خب غالب مردم هم اطلاعاتی که ندارن که بنده های خدا فکر بکنن علی ابن ابی طالب شوخی میکرد. چه شوخی با کی داشته؟ کما اینکه مثلا در باب عروسی ها میگن دف جایزه بزنیم، دف زدن. بگم چه تو عروسی حضرت امیر و حضرت زهرا بوده، کجا بوده؟ چی نرفو میزنه؟ برای توجیه رفتار شیطانی خودشون از جهل طرف مقابل نهایت سوء استفاده رو میکنن و مستندش میکنن به اصلا ما یه همچه حرفایی نداریم. اینا جز تحریفات تاریخیه. من کسی حق داره، هر کسی حق داره به تاریخ استناد بکنه. فهم تاریخ و استناد تاریخ فن تخصصه. من از آقایان سوال میکنم ناصرالدین رو کجا کشتن؟ ناصرالدین کی هستن؟ قاجار. کجا کشتنش؟ شاهی که تو حرم عبدالعظیم حسنی کشته بشه شاه بدیه؟ اول ماه بره زیارت؟ خب این تو تاریخ نوشته شده. همین ناصرالدین در باب علی ابن در باب حضرت علی اکبر سلام الله علیه مرثیه ای داره که تا امروز هیچ شاعری به پای اون نتونسته شعر بگه. به سما قمر، به نبی سمر، به فاطمه در، به علی گوهر، به حسن جگر، به حسین پسر، چه اصالتی چه نجابتی. اینو ناصرالدین گفته، اینو تو تاریخ نوشته. و اگه بخواد به تاریخ همینجوری رجوع بکنه که پس میرزا رضای کرمانی غلط کرد که این بابا رو کشت. شاه به خوبی پای پیاده بره حرم عبدالعظیم حسنی اول ماهش ترک نشه. کسی حق نداره، هر کسی حق نداره تاریخ استناد کنه. تاریخ ضابطه داره استفاده کردن ازش. روح تاریخ رو باید بفهمه. اینجوری نی برادر من که نه پیغمبر هم دف میزدن توی مجلس، خوشو پیغمبر توی مجلس رو دف میزدن. میگه تو فلان سریال مثلا، میگه سریال منبع علمیه، منبع دین ما که سریال نیستش بابا. میگه فلان کتاب تاریخی، میگه هر کسی میتونه از کتاب تاریخی استفاده بکنه. نمیشه برادرها، علمه. ذهن کن. پس این سه نکته رو گفتم. علی ابن ابی طالب هرگز مزاح نبود. دو، چی گفتم؟ خواب بود یا بیدار؟ اسلام با خندیدن مشکل نداره. سه، با سه چیز در خندیدن مشکل داره. یک، زیاد خندیدن. دو، بدون دلیل خندیدن. سه، به کسی خندیدن. با این سه تا مشکل داره. چهارمیش، با صدای بلند خندیدن. با این چهار تا اشکال داره، مشکل داره. حالا من میگم ببینید، در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که یکی از اموری که خدا دشمن اون آدمه، زه کن بلا دلیل، خنده بدون علت. پس خنده باید دلیل داشته باشه. حالا شما بخواید بخندید، خب به چی میخندید؟ یا میگی یه ترکه، یا میگی یه لوره، ها؟ اینا اصل تهمت. خب اینا رو در خندیدن حذف بکنی چی میمونه؟ فرهنگ نامه خنده چی میمونه؟ یک چیز خیلی محدود، یه چیز خیلی محدود. بس دلیل خنده باید معلوم باشه، استهزاء دیگران نباشه. یکی از کسانی که در قیامت خدا به مسخره میگیرشون، مسخره کنندگان روی زمین هستن. اینا همه چی تو پرونده عملشون دارن، فقط اینکه دیگران دست مینداختن. خب مستحق بهشتن. در بهش تو باز بکنم، میگم بیا این در برو، میدوه میاد تا بره بیا از در بره تو در رو میبندن. ما تو اینجا اونجا بهش بیخنده، حالا بهت بیخنده، دوره در دیگه براش باز بکنم. بنده خدا فکر بکنه اون دره، میدوه که بره سراغ اون در رو میبنده. این حال جزای استهزا کننده هست. پس ما حق نداریم به هر دلیلی بخندیم. یک، دو، بلا دلیل هم که خندیدن دشمنی چی داره؟ خدا رو در پی داره. خب دیگه حالا خودت ببین چقدر باید بخندی و چجور باید بخندی. قال علی علیه السلام کان از ذهن نبی التبسم، خنده پیغمبر لبخند بود، لبخندی که فقط دندونهای مبارکشون پیدا بود، همین دو تا دندون جلو پیدا بود، همین به هر میزان. کان از ذهن، خوش رو بودن با خنده رو بودن چی آقا؟ فرق میکنه. اون چیزی که از اوصاف پیغمبر خوش رو بود، خوش رو بود، عبوسن غمتری را نبود. غم لازمی خوش رو بودن، خنده رو بودن نیست. خب اینا رو باید با هم تفکیک بکنیم، مغالطه نکنید تو زندگیاتون، چون ما عادت کردیم که هرچی دلمون بخواد از دین برمیداریم، نه هرچی که هست. حالا یه شب ولادت هم هست، یه چیزی هم بگیم که شماها بخندید، اما ببینید که ما چجوری شماها رو بخندونیم، شما خودتون هم دیگه چجوری بخندونیم. رفت در مغازه میوه فروش، به میوه فروش گفتش که چرا میوه های درشت رو گذاشتی، میوه های ریز و زیر گذاشتی؟ و من از قرآن یاد گرفتم. کجای قرآن اینجور اومده؟ و کلیت قرآن همینه، درشتاش روز، ریزاش زیره. خب چجوری؟ خب سوره بقره و آل عمران اول، ناس و توحید و اینا آخر، همین میزان خنده است. بیشتر از اینم نداریم ما. خواستم عملا بهت بگم که تا چه حد میشه خندید. فقط همون سنها امیر المؤمنین آقای من میفرماید ان الذکر فی صفت المؤمن، مؤمن رو بخواد توصیف بکنه، ان ذهکه، مؤمن وقتی میخواد بخنده، فلا یعلو صوته سمعه، صداش به گوشش نمیرسه، نه اینکه جوری که بخنده زبون کوچیکی پیدا بشه. اینا سبک زندگی برادر من، سبک زندگی دینی تو با سبک زندگی غربی عوض نکنن به هوای بعضی از مسائل. جامعه باید نشاط داشته باشه، ولی نشاط جامعه دنیا دیدگی نیست، از دنیا بریدنه. اصلا خصوصیت دنیا اینه، آب شوره، هر چی بخوری چی میشه؟ تشنه تر میشه، هر چی توش غرق بشی بیشتر مکدر میشی. و خصوصیت بعدی که امام صادق علیه السلام فرمودن القهقهة من الشیطان، قهقهه کار شیطانه، کار پیغمبر تبسمه، کار مؤمن خندش به حدی است که صداش گوشش، نه همسایه سر خیابون، گوشش خودش از اینجا تا اینجا نشنوه. استیلش اینه که دندوناش فقط پیدا میشه، در اون کارش که پیغمبر میکردن. پیغمبر ما خوشرو بود نه خوشخنده. و زه کن بلا دلیل یکی از خصوصیت هاییست که چیه؟ دشمنی خدا رو دارم. حالا اگر کسی خندید، به ما دستور دادن ازا قهقهت فقل هین تفرق، وقتی اگر دست در رفت قهقه زدی، میفرماد به این که بگو اللهم لا تمقتنی، خدای بر من خشم نگی. معلوم میشه که بر اثر قهقهه خدا چیکار بکنه؟ خشم میگیره. از قهقهه بیجاست ای کپ که داری کس خون، شاهین کندت رنگین چنگال عقابی را. قهقهه غفلت میاره. به همین دلیلی که میفرماید به این که وقتی قهقهه زدی بگو خدای بر من خشم نگی. تا حالا چی گفتم آقا؟ گفتم وجود و ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمود سه خصوصیت اگر در یکیسی باشه کی دشمنشه؟ خصوصیت اول نومن من غیر سحر، شب تا صبح بدون شب زنده داری خوابیدن. وجوه شب زنده داری یکیش استغفار بود، یکیش نماز شب بود، یکیش هم ما گفتیم اگه نمازهای قضا رو دارید در همون چی بخونیم آقا؟ شب بخونیم. دومیش زه کن بلا دلیل. خنده بدون دلیل دشمنی خدا رو در پی داره، حواس جمع کن. سومی و اکلن علی شبع، خوردن روی سیری. ما ملت ایران عادت کردیم روزی سه وعده غذا بخوریم، کاری نداریم که گرسنه هستیم یا گرسنه نیستیم. ساعت 11 که خواب بلند میشه صبحانه‌ش رو میخوره، ساعت 2 هم که باید نهار بخوره نهاره رو میخوره، چون فریضه این است که نهار و صبح و شب رو خورد. ولی پیغمبر میفرماید کل و انت تشتهی، زمانی بخور که اشتها داری. و امسک و انت تشتهی، دست بکش زمانی که باز اشتها داری. یعنی دستورالعمل در خوردن ما این است که نه اینکه بخورین تا سیر بشوین، بلکه بخورین که گرسنه نمانین. میگن سد جوع، سد جوع یعنی گرسنگی رو بشکن، نه اینکه تا بلغت الحلقوم. اگر کسی روی سیری غذا بخورد کی دشمنشه؟ خدا. سه تا دستورالعمل که اگه تو زندگیمون انجام بدیم میشه ان تنصر الله ینصر. وقتی دشمن خدا نبودی داری خدا رو یاری میکنه، خدا هم یاریت میکنه. میگی پس کجاست اون خزانه های غیب الهی؟ همینجا. ولی توی این دستورالعمله. خدا میگه تو اگه منو یاری کنی من یاریت میکنم، اگه دشمنم باشی که یاریت نمیکنم، که من دشمنمو هرگز یاری نمیکنم، هرگز دشمنمو یاری نمیکنم. بعد کسی که این ست دستورالعمل رو انجام، خیلی کار ساده ای بود، سختی بود. آقا 12 شب تا 12:30 یه شب زنده داری کنو، بعد بگی بخواب تا نماز صبح دیگه، کاری نداره. جلو خندرم بگی دیگه، فکر کن همیشه چکی برگشتی داری دیگه. آدم چکیش بخواد برگرده کجا خندش میگه؟ ولی یادت بیفته که آقا از چکی برگشتی برات مهمتره. ولی یادت بیفته که خدای علی اعلا فرمود کسی که بی دلیل بخنده من دشمنشم. و سه بومیشم بود که روی سیری غذا نخور. هم تمام شد. انشاءالله به حق عزت علی ابن موسی رضا خدا به ما توفیق بده که بتوانیم این سه عنصر رو در زندگی خودمون اجرا بکنیم، تا برادر عزیزم جناب شاعر ارزنده و مدعا ارزنده جناب حاجی‌حیدر توکلی افاضه بفرمایند، هدیه پیشگاه مقدس حضرت رضا علیه السلام. سلام.